صفحه 158. بررسی کنید و ببینید که افکار مسلط و غالب شما در طول روز چیست. چه مقدار از نیروی ذهنتان را به روی آنچه ندارید متمرکز می کنید؟ چقدر از وقت خود را به آرزومندی برای داشتن مال و منال بیشتر و یا اظهار تأسف برای وضعیت اندوهبار کنونی خیش اختصاص می دهید؟ در این راستا وسواسگونه با خود صادق و رو راست باشید. ممکن است به این نتیجه برسید که بخش قابل توجه اوقات روزتان درباره این گونه افکار صرف می شود. اگر چنین است، با تلاشی متمرکز این هوشیاری را به وقت معینی از روز محدود کنید و بقیه اوقات را به چیزهایی بیاندیشید که قصد دارید در زندگیتان توسعه دهید. این وضعیت می تواند به عادتی تبدیل شود و در سراسر عمرتان پایدار باقی بماند. در وهله نخست باید از این نکته آگاه شوید که چه میزان از تفکر و وقت شما صرف تقویت چیزهایی که به واقع مایل نیستید رشد کند می شود. قالب مسائل در روابط و مناسبات اجتماعی تنها به این علت است که فرد ذهن خود را به آنچه طرف مقابل فاقد آن است متمرکز می کند. اگر از کسی که دوستش دارید خشمگین و عصبانی هستید، افکارتان را به خصوصیات دوست داشتنی آن فرد متمرکز کنید. وقتی خصوصیات نیکو و دلپذیر دیگران را مرکز توجه قرار دهید، کانون همدلی در روابط شما رشد می کند. این شیوه برخورد درباره کودکان نیز مؤثر است. بنابراین آنان را هنگام انجام کار خوب غافلگیر کنید. به کار و حرفه‌ای بپردازید که به راستی دوستش دارید و یا به کار کنونی خیش عشق بورزید. نمی‌دانم با توسل به چه الفاظ و بیانی به اهمیت این نکته در جذب وفور و فراوانی تأکید کنم. اگر در ژرفای درون خیش حس می‌کنید که دوست دارید حرفه دیگر را بیازمایید و یا محل خود را تغییر دهید و یا هر چیز دیگر، بیدرنگ به انجام این کار همت کنید. این تنها شیوه صداقت و یکرنگی با خیش است. اگر به توانایی‌های خیش اعتماد نداشته باشید، جایگزین کردن فراوانی به جای کمبود به تقریب نامیسر خواهد بود. وقتی حرفه‌ای را که دوستش دارید آغاز می‌کنید و یا به حرفه کنونی خود علاقه‌مند می‌شوید، در می‌یابید که فرصت‌ها به طرزی که حتی در خواب هم نمی‌دیدید به استقبالتان می‌شتابند و اگر واقعاً آماده نیستید حرفه یا موقعیت و یا جنبه‌های دیگر زندگیتان را تغییر دهید، افکارتان را در جهت دوستی با آن بخش از فعالیت‌های روزانه که از آن بیزار هستید متمرکز کنید. به بخش‌های نشاط‌انگیز و شاری بخش کارتان توجه کنید و ذهن، بدن و روح برای انجام کاری سازنده سپاسگزار باشید. وقتی کاری را که انجام می‌دهیم دوست داریم، وفور و فراوانی آسوده‌تر و شادتر در مسیر زندگی ما حرکت یا جریان پیدا می‌کند. به مجرد دستیابی به چیزی خوب و رضایت بخش در زندگیتان، به خود خاطر نشان کنید من شایستگی این را دارم. وفور و فراوانی حاصل احساسی است که نسبت به خود دارید. اگر حس می‌کنید که آنقدر مهم هستید که می‌توانید مسائل دیگران را پاسخ گویید و آنقدر الهی شده اید که شایسته پاداش هستید، پاداش خود را خواهید ستاند. به عکس، اگر در ته دل و در باطن خود را لایق نپندارید و توانایی‌هایتان را به هیچ گیرید، عرصه ذهن خیش را به روی کمبود و نداری گشوده اید. از درخت بیاموزید که چگونه تمام نیروی بالقوه و شکوهمند خیش را آشکار می کند. درخت مدام خواهان آب و هوا و آفتاب است تا با توسل به آن رشد کند و شاخ و برگ خود را بگستراند. آیا هرگز ممکن است که به یک درخت بگویید تو به خاطر داشتن خزه نفرت انگیز بر روی پوستت و شاخه های کج و خمیده ات باید شرمنده باشی؟ درخت به نیروی زندگی اجازه می دهد که در آن جاری شود. نیروی ذهن شما نیز درست مانند آن درخت یک ساختار طبیعی است. من بیشتر با یادآوری مکتبی که لاوتس هزاران سال پیش گفت پیوسته این نکته را به خود خاطر نشان می سازم. او گفته است مرغابی قطبی برای سفید و براق شدن نیاز به شستشو ندارد. با این منطق شما نیز برای اینکه خیشتن راستین خود را تحقق بخشید به هیچ چیز نیاز ندارید. به بیان دیگر، شما آنچرا که برای کامراوی و شادمانی از کنون و اینجا نیاز دارید پیشا پیش در اختیار داشته اید. از عبارتهای تأکیدی به طور مداوم استفاده کنید. از هر فنی برای جلب وفور و فراوانی بهره جویید. دیوارها، آینه ها، یخچال و اتومبیل مناسب ترین مکان برای نصب و نمایش عبارتهای تأکیدی شماست. یک عبارت تأکیدی مثبت می تواند شما را در تبلور خواسته هایتان یاری کند. همچنین کمک می‌کند تا صادقانه با افکارتان هم رأی و هم صدا شوید. برای اینکه عقاید خود را از محفظه ذهن خارج ساخته و به آن جامعه عمل بپوشانید، ضرورت دارد که عبارت‌های تأکیدی را مرتب بیان کنید. اگر از جمله آدم‌های صرفه‌جویی هستید که می‌کوشید هرچه کمتر پول خرج کنید، به محض اینکه وسوسه شدید کمتر بدهید، به این ذهنیت ناسواب غلبه کنید. وقتی خود را در حال غلبه بر عادت ریشه‌دار خست می‌یابید، مسیر تازه‌ای از زندگی به رویتان گشوده می‌شود. آنگاه نعمت‌های عالم به طرزی پویا و فزاینده به زندگیتان راه می‌یابد، چندان که از حجم و میزان آن شوکه خواهید شد. موهبت‌های عالم چنان در زندگیتان به گردش در خواهند آمد که از حجم و میزان آن مات و مبهوت خواهید گردید. به علاوه از کمک و ایثاری که به دیگران ارزانی می‌کنید، احساس خوشنودی خواهید کرد. به راستی اندکی اضافه دادن چه احساس نیکویی در بر دارد. در اینجا برای روشن شدن مطلب استعاره‌ای می‌آورم که در زیر می‌خوانید. روزی ماهیگیری به همکارش گفت: تو از من بزرگتر و با تجربه تری و به احتمال زیاد میتوانی به من کمک کنی. به من بگو که کجا میتوانم جایی را که اقیانوس خطابش میکنند بیابم. برای یافتن آن همه جا را جستجو کرده ام و به هیچ نتیجه ای نرسیدم. ماهیگیر پیر گفت: اقیانوس همین جاست، جایی که هر روز سرگرم ماهیگیری در آن هستی. ماهیگیر جوان در حالی که احساس ناامیدی میکرد گفت: اما این فقط آب است، من در جستجوی اقیانوس هستم. ما نیز در وفور نعمت قوته بریم و هرگز ضرورت ندارد که برای یافتن آن کوشش به خرج دهیم. اقیانوس برای آن ماهی کوچک بیکرانه است و لبریز از وفور نعمت. اونیست چون ما از جهان غنی و سرشار از برکت و دولت سود میبرد. تصمیم بگیرید که چگونه قصد دارید هر یک از روزهای زندگیتان را سپری کنید. عالم خزانه بیکران همه مرادهای دلتان است و هر چیز را که نیازمند و یا آرزومند آن هستید اینجاست تا آن را بطلبید. فراوانی سهمی از انسانیت شماست و بر یکایک کنش‌های عالم شما حاکم است. اینجاست و چشم به راه تا به آن متصل شوید. هر آنچه را که اکنون به آن می‌اندیشید بست و توسعه یابد و بر مقدرات شما حکم فرمایی کند و سرانجام شما بر اساس آن اندیشه دست به عمل زنید. صفحه 163 فصل 5 رهایی از دلبستگی. رهایی از دلبستگی تنها وسیله در دسترس است که می تواند شما را از جانفشانی و تقلا به سکون و آرامش رهنمون باشد. شاید تصور کنید که مردم یک سرزمین ثروتمند از شادمانی و خرسندی ازلی بهره مندند. چنین به نظر می رسد که افراد ساکن در غرب غنی و لبریز از نعمت شادترین مردمان سیاره خاک هستند و نسبت به مردم سایر کشورها برای توانگری و خوشبخت شدن شایستگی بیشتری دارند. تنها در کشور آمریکا بزرگترین درصد منابع طبیعی جهان به مصرف می رسد. مردم این کشور از بالاترین امکانات معیشتی در تمام تاریخ بشر بهره مندند. مصرف یخچال، تلویزیون و اتومبیل در آمریکا بیشتر از حد معمول و یا مورد نیاز است. حالان که این امکانات برای 90% مردم دنیا وابسته به یک زندگی تجملی است. فراوانی و ثروتی که پیرامون مردم آمریکا را فرا گرفته در خواب و خیال غالب مردم جهان نمی گنجد. با وجود این زندگی مردم این کشور با شادمانی و نشاط و سرزندگی قرین نیست و گویی در زندگی خود چیزی عمده و اساسی کم دارند. استنباط من این است که انسان هرچه بیشتر به مادیات متکی شود و هرچه بیشتر کیف پول، اشیا و اموال خود و دیگران را اساس ارزیابی ها قرار دهد، کمتر مایل است با ارزش های اساسی انسانی کنار بیاید و رابطه برقرار کند. به عکس، هرگاه دارایی های ما اندک باشد، ناچاریم به یکدیگر چشم بدوزیم و به گونه ای با یکدیگر کنار بیاییم. هرچه اندوخته ما بیشتر و بیشتر شود، جنبه های انسانی یکدیگر را بیشتر نادیده می گیریم و مال و دارایی خیش را بیشتر مرکز توجه قرار می دهیم. به همین دلیل در مادی ترین جامعه تاریخ بشریت سطوح بالایی از بیگانگی، انزوا و ناامیدی دامنگیر مردم این کشور است. از وقتی که آمریکایی ها اصالت حیات خود را از یاد برده و روابط انسانی را به هیچ گرفتند، به یکی از خشونت آمیزترین جوامع بشری تبدیل شده اند. در حقیقت بیگانگی و خشونت جلوه های طبیعی یک جامعه فوق العاده مادی است. مهمترین پرسشی که ممکن است یک آمریکایی در مورد مقام و جایگاه خود در این فرهنگ مطرح کند آن است که جایگاه واقعی من در درون این مادیگرایی کجاست و چگونه می توانم به رفاه و آرامش روحی و غنا و برکت الهی برسم. آیا در محدوده ای سرشار از حرص و طمع و زراندوزی بهره‌مندی از یک زندگی سرشار از شادی و هماهنگی باطنی ممکن و میسر است؟ چگونه ممکن است در میان مردمی که برای چنگ افکندن به مال و منال بیشتر به بیگانگی و خشونت دامن میزنند زندگی کنم و همچنان از شادابی و سرور باطنی برخوردار باشم؟ به اعتقاد من رهایی از دلبستگی ها تنها نوشدارویی است که تمام دردهای اجتماعی یاد شده را درمان می کند. وارستگی و عدم تعلق خاطر حقیقت ننوشته عالم هستی است و بر تمام شؤونات ما حکم فرمایی می کند. خواه مایل باشید که با این اصل هماهنگ و هم‌آواز باشید و خواه نه، این اصل بر یکایک کنش های عالم شما حاکم است. در جوامع مادی رهایی از دلبستگی به سادگی از سوی کسانی که در پی دارایی و تصاحب بیشتر جانفشانی می کند مردود شمرده می شود و مورد استهزا قرار می گیرد، زیرا این اصل با عقاید و سنت های ریشه دار مال پرستی و زراندوزی به مبارزه برمی خیزد. اشتباه نشود، هرگز قصد ندارم که جمع‌آوری ثروت مادی و یا تملک را ناپسند و زیان‌آور توصیف کنم. به اعتقاد من پول و ثروتی که از کار و تلاش آید می شود به طور قطع تملک گرایی نیست. من به دستاوردهای خود می بالم و از اینکه می توانم در اثر تلاش و تکاپو آنچرا که بر می گزینم بخرم خرسندم. رهایی از تملک گرایی بدان معنا نیست که لذت کسب ثروت و تمول را انکار کنید. در حقیقت رهایی از دلبستگی نه تنها اشیا و اموال ما را از چنگ مادر نمی آورد، بلکه نعمت‌های بیشتری را نیز به زندگیمان فرا می‌خواند. مفهوم دلبستگی. من در سراسر این کتاب بارها به دوگانگی وجود انسان یعنی جسم و روح اشاره می‌کنم. بخش عمده وجود ما که بی‌شکل است، اندیشه، معنویت و هوشیاری عالی و متعالی نام دارد. از طرفی جسم مقر و کانون دلبستگی‌های ماست. دلبستگی مبحثی گسترده است و شادی و شعف و شور و نشاط و غم و رنج ما از آن تأثیر می پذیرد. واژه دلبستگی به مفهوم چسبیدن به اشیا و اموال است و زندگی انسان را بر حسب اموال و افراد ارزیابی می کند. از این رو دلبستگی کلمه ای که ما مفاهیم زیادی به آن نسبت می دهیم و از نظر عاطفی به طور عمیق به آن وابسته ایم به جهان مادی تعلق دارد. ما به طور طبیعی حس می کنیم که باید از دلبستگی بهره مند باشیم. در غیر این صورت بخش از خصوصیات انسانی خود را از دست می دهیم، غافل از اینکه از همان لحظه که به چیزی وابسته شویم ترس از دست دادن آن نیز از همان دم آغاز می شود و جایی که ترس دامن بگسترد دیگر نشانی از عشق نیست. از سوی دیگر جوهره وجود ما در قلمرو به اندیشه ساکن است و در این مکان دلبستگی هرگز مفهومی ندارد. در عالم رویا و با توسل به نیروی اندیشه می توانیم به اشیا و افراد برون از خود دلبسته باشیم، اما به مجرد این که از خواب بیدار می شویم در می یابیم اشیا و افرادی که به آنان سخت وابسته بودیم یک پندار باطل بود و فقط در آفرینش خواب و خیال ما نقشی به عهده داشت. با این منطق به محض اینکه با خرد و فرزانگی برتر خیش متصل شویم و به مفهوم پوچ و میان توهی دلبستگی به اشیا و اموال پی ببریم از خواب غفلت بیدار می شویم. آدمی پس از مرگ و رسیدن به سطوح عالی هوشیاری و اشیا و اموالی که در جهان مادی سخت به آن وابسته بود می نگرد و پوچی و بی ارزش بودن آنها را به وضوح مشاهده می کند. بنابراین به حکم منطق نباید از نظر عاطفی به اشیا و افراد برون از خود دلبسته باشیم. هر نوع دلبستگی مانعی برای زیستن در سطوح عالی هوشیاری به شمار می رود و مسئول کاهش موفقیت و شادمانی ماست. بنابراین عدم تعلق خاطر من به اشیا و افراد برای برخورداری از ادراک کل و کامل بودن به من مجال می دهد که به جای ستیزه با دیگران و یا تقاضای چیزی از آنان از اینجا و اکنون کام بجویم و با آنچه هست در جریان باشم. عدم وابستگی یعنی این که ناگزیر نیستیم دست نیاز به سوی اشیا و افراد دراز کنیم. شیوه‌ای از تفکر و بودن است که در پرتو آن می توان با فراغ بال و آسایش خیال در جریان زندگی شناور بود. در این حال این بدان معنا نیست که از تملک و داشتن چیزی محروم شویم. جریان یافتن ابزاری برای ترک دلبستگی. هرچه به افراد، اشیا، نقطه نظرها و احساسها وابسته تر باشید، نیرومندی و اقتدار خود را بیشتر از دست می دهید. هرگاه بکوشید مشتی آب را در دست بفشارید، به وضوح مشاهده می کنید که هرچه آن را بیشتر بفشارید، آب کمتری در دستتان باقی خواهد ماند. اما اگر در کمال آرامش و به طور باز و گشوده دستتان را در همان آب بگذارید، می توانید تا وقتی که مایلید آب را در دست داشته باشید. مثال فوق از اصل عدم دلبستگی و شناور بودن در فضای هستی حکایت می کند. به حکم قوانین عالم هستی هر چیزی به طور طبیعی جاری و شناور است. همه چیز در جهان بیکرانه از جمله شما نوعی انرژی است و انرژی تنها زمانی به طور کامل اثر بخش می شود که بتواند آزادانه جاری شود. یکی از ویژگی های طبیعت آن است که به هر چیز مجال می دهد آزادانه جاری شود. هوا بدون هیچ انقطاع و از همگسیختگی پیرامون سیاره خاک در گردش است. آب در سراسر جهان بدون کمترین مقاومت جاری است. زمین و تمام اشکال و اجرام سماوی متعلق به عالم هستی بدون هیچ انقطاع و یا اندکی وقفه در چرخش و واچرخش است. در واقع سراسر گیتی یک میدان عظیم انرژی است که بدون هیچ گونه تقاضا و یا فارغ از اینکه اوضاع و شرایط چگونه باید پیش برود، در کمال هماهنگی سرگرم کار است. از یاد نبرید که انسان نیز بخشی از این میدان انرژی است و در هماهنگی و تعادل این نظام نقش دارد. از آنجایی که تمام اشکال انرژی در صدد هستند بدون برخورد با موانع جاری شوند، به ظاهر تنها نتیجه‌ای که میتوان گرفت آن است که برای اینکه انسان به سعادت و رفاه و شادمانی و برکت دست یابد، به حکم قانون طبیعت میبایستی با وانهادن هرچه دلبستگی با آنچه هست آزادانه در جریان باشد و از اینجا و اکنون کام بجوید. بیشتر مردم میترسند که خود را در رودخانه زندگی رها کنند و به جریان بسپارند. ترس از این که مبادا امن و امان به مقصد نرسند ایشان را وامی دارد که دست نیاز به سوی اشیا و اشخاص برون از خود دراز کنند، غافل از این که دلبستگی به اشیا و افراد موانعی است که نمی‌گذارد آنان هماهنگ با نظام هستی و با آنچه هست در جریان باشند و سهم خود را که همانا نیکبختی، تمول، آسایش و برکت است از خزانه پرنعمت کائنات بستانند. چگونه جسم شما در عالم هستی انجام وظیفه می کند؟ شما یک نظام کامل و تمام عیار انرژی محسوب می شوید. آری، شما. اعضا و اندام های بدنتان باید وظایفی را انجام دهند تا شما به زندگیتان ادامه دهید. اما بدن در انجام وظایفش به طور کامل غیر وابسته و مستقل است. و شما نمی توانید در مکانیزم عمل کرده آن کمترین دخالتی داشته باشید. او بدون هر گونه هدایت و راهنمایی شما به طرز شگفت‌انگیز سرگرم کار است. اگر به طور مستقیم بکوشید در انجام وظیفه بدنتان مداخله کنید، عملکرد منظم، کامل و تمام عیار آن را مختل می کنید. فرض کنید که سرگرم خوردن سالاد هستید. طبیعی است که کاهو را پس از جویدن در حلقوم فرو می برید. برای جذب مواد غذایی این تکه کاهو، دستگاه گوارشتان مستقل از اراده شما به کار می افتد. در درجه نخست بزاق به طور غیر ارادی در دهانتان جاری می شود تا عمل جویدن را سهل و آسان کند. شما به ترشح بزاق نمی پردازید. این فرایند به خودی خود انجام می گیرد. پس از آنکه کاهوی جویده شده را فرو می دهید، عضلات گلویتان را به کار می گیرید و با حرکات دودی کاهو را به جلو می رانند. شما آن را به کار وادار نمی کنید. این فرایند بدون هیچ گونه کمک و مداخله شما انجام می گیرد. شما هرگز برگ کاهو را برای تجزیه شدن و پیوستن به جریان خون خود هدایت نمی کنید. در فرایند گوارش کاهو به حکم وظیفه به طور دقیق کارش را انجام می دهد. در مسیری معین به جریان می افتد و پس از تجزیه به مواد مغذی به سلول هایی که به این مواد غذایی نیاز دارند می رسد. مواد مغذی کاهو که در لوزالمعده مورد نیاز است هرگز به اشتباه به سوی انگشت بزرگ پای شما جذب نمی شود. به هر حال دستگاه گوارش بدنتان بدون کوچکترین نیاز به کمک یا دخالت شما کارش را به طور کامل انجام می دهد. در حقیقت پس از جویدن کاهو هیچ گونه ارتباطی با اعمالی که بر روی کاهو انجام می شود ندارید. سفری که این تک کاهو در پیش دارد محتاج توجه شما نیست و یا شما هرگز با سیستم های گوارشی، تنفسی و دفع خود ارتباط برقرار نمی کنید. آنها جملگی بدون دخالت شما به انجام وظیفه سرگرمند. با همین منطق قلبتان در طول روز هزاران بار می تپد. آیا تا به حال وقت خود را صرف به تپش در آوردن قلب خود کرده اید؟ بدون تردید پاسخ منفی است. قلب شما به طور خودکار و کامل کار میکند و هرچه به شیوه عمل کردش بیشتر وابسته باشید، با مسائل بیشتری روبرو خواهید شد. همان گونه که ملاحظه میکنید، کارهای بسیاری در هر لحظه زندگیتان به مرحله اجرا در میآید و شما کوچکترین نقشی در آن به عهده ندارید. آنان جملگی به طور کامل انجام وظیفه میکنند، چرا که با اصول و قواعد کائنات جور و هماهنگ هستند. نه تنها نیازی به دخالت شما نیست، بلکه کوچکترین دخالت از سوی شما این جریان هماهنگ و طبیعی را مختل میکند. به این ترتیب شما به عنوان نظامی از نظامها در درون بزرگترین نظام یعنی عالم هستی به کار و تلاش سرگرم هستید. تمام اشکال انرژی در مسیری که طبیعت مقدر کرده در جریان است. در سمفونی طبیعت نوت خارج نواخته نمی شود. آنچه هست واجب و ضروری است. پس از ورود غذا به دهان، هوش و تکامل نهفته در وجودتان بر آن حاکم می شود و همه چیز همان گونه که تحریزی شده به مرحله اجرا در می آید. هر گونه مداخله ای از سوی شما موجب می شود که این جریان طبیعی به طور کامل انجام وظیفه نکند و از نظم خارج شود. حال تقاضا می کنم که زاویه دید و نگرش خود را از موقعیت میکروسکوپی که با توسل به آن وضعیت بدن را ارزیابی می کردید، به حالت تلسکوپی که دیدن تصاویر بزرگ از طریق آن امکان پذیر می شود، منتقل کنید. عالم هستی یک نظام کل است که می توان آن را به نظام های کاملی که در بدن انسان انجام وظیفه می کند تشبیه کرد. نظام هستی نیز چون سایر نظام ها بر اساس اصول و قواعد متعددی که از حیطه کنترل ما خارج است کار می کند و عقیده ما در چگونگی عمل کردش کوچکترین تأثیری بر آن ندارد. حتی اگر از کارش هم سر در نیاوریم، به چرخش و با چرخش ادامه می دهد. از همین مهمتر این که تنها وقتی به بهترین شیوه ممکن کار می کند که ما در عمل کردش دخالت نکنیم و فقط اجازه دهیم که این انرژی آزادانه و بدون هیچ گونه مقاومت جاری شود. من مایلم که این فرایند را با کاهو که جزی از انرژی است مقایسه کنم و نشان دهم که تمام نظام ها از کوچک و بزرگ از اصول و قواعد واحدی پیروی می کنند. کاهو پس از جویده شدن و بلع در نظام بدن راهش را در پیش می گیرد و در نقاط معین میزان دقیقی از مواد مغذی را در اختیار سلول ها قرار می دهد. بدن شما که یک نظام بزرگتر است به دقت مانند کاهو انجام وظیفه می کند. کاهو و تمام نظام ها از جمله نظام هستی توسط خرد و حکمت نهفته در درونش هدایت و پشتیبانی می شود. این نیرو را می توانید خدا، روح، خرد لایتناهی و یا هر چه که مایلید بنامید. این انرژی بخشی از تمام اشکال و نظام هاست که بدون هیچ گونه دخالت به گونه هماهنگ و کامل سرگرم کار است. طبیعی است که آدمی در قیاس با تکه کاهو مجموعه بسیار پیچیده است. در این حال این شباهت و قیاس به ما خاطر نشان می کند که اصول کائنات بدون کوچکترین کمک و مداخله به گونه کامل و تمام عیار سرگرم کار است. پیروی از اصل رهایی از دلبستگی موجب می شود که فارغ از موضع تملک‌گرا و مداخله‌گر خیش، نرم و سبک اهداف خود را دنبال کنید و همگام با انرژی عالم هستی در گردش و چرخش باشید. حتی ممکن است به این کشف بزرگ نایل آیید که ناخودآگاه به انرژی جهان هستی اجازه دهید تا بدون هر گونه گسیختگی و انقطاع از درون شما جاری شود. هرچه بیشتر بتوانید از دلبستگی آزاد و رها شوید، شادمانی و رضایت خاطر بیشتری نصیبتان خواهد شد. حتی چیزهایی که در گذشته در راه دستیابی به آن بی‌وقفه جانفشانی می کردید و عاقبت به حرص و طمع بیشتری منجر می شد، اکنون به مقدار دقیق برای حمایت و پشتیبانی از شما و عزیزانتان به زندگیتان راه می یابد. با ترکیب دو اصل رهایی از وابستگی و فراوانی، بدون تلاش و تکاپوی فراوان، مواهب و نعمتهای زیادی به سویتان راه خواهد گشود. چگونه استفاده از این اصل را آموختم؟ در دوران نوجوانی به دختری به نام آلن که از همکلاسی هایم بود سخت علاقه من شدم. فکر میکردم که او زیباست، اما هرگز این جسارت را در خود سراغ نداشتم که موضوع را با وی در میان گذارم. او به اتفاق خانوادهش در حوالی خانواده ما زندگی میکرد و من با برادر بزرگترش دوست بودم. به همین دلیل اغلب با او که در قلب من جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده بود روبرو میشدم. پس از سالهای سال به تازگی نامه ای از او دریافت کردم. او در این نامه نوشته بود که تعدادی از کتاب‌هایم را مطالعه کرده و نیز مطالبی را در خصوص زندگیم در مجله دانشگاه خوانده است. تصمیم گرفتم به او تلفن بزنم. ارتباط تلفنی ما حدود 40 دقیقه به درازا کشید. او در خلال سخنانش گفت: وین، یکی از ویژگی‌های اخلاقی تو را هرگز فراموش نمی‌کنم. تو دست و دلبازترین فرد کلاس بودی و به تصاحب و تملک چیزها هیچ وقت اعتقاد نداشتی. از میزان توجه و نیروی حافظه آلن حیرت کردم. در این حال وقتی به عقب برمیگردم و روند زندگیم را مرور میکنم، باور میکنم که تشخیص و ارزیابی او صحیح است. از سالها پیش بر این باور بودم که دلبستگی به اشیا و اموال تضمین میکند که فرد هرگز به مال و منالی که تشنه آن است نمیرسد. هنگامی که بسیاری از همکلاسی‌ها و همپایگان من درباره تصاحب و تملک بیشتر صحبت می‌کردند، من از آنچه در اختیار داشتم شاد و خرسند بودم. دوستانم عاجزانه خواستار تملک چیزهایی بودند و من آنان را در یافتن راهی برای دستیابی به خواسته‌هایشان یاری می‌کردم. آنان اتومبیل‌های شیک و اسپورت سوار می‌شدند. با وجود این مدام آرزو می‌کردند که کاش فلان اتومبیل را داشتند. اما من عاشق اتومبیل پلیموت مدل 1950 خودم بودم. این اتومبیل نقایص زیادی داشت و تکه‌های زنگ زدگی بر روی بدنه آن مشاهده می‌شد. وقتی گذشته را نظاره می‌کنم در می‌یابم که حتی در آن دوران عدم دلبستگی به اشیا تا چه اندازه برایم آرامش و آسودگی خاطر به همراه داشت. گرچه قالب اشیایی که زندگی مردمان ثروتمند را تزیین می‌کرد در اختیار من نبود و لباس‌های شیک در زندگیم نقشی به عهده نداشت و اندوختن اشیا و وسایل گران قیمت حتی به مخیلم خطور نمی‌کرد، با وجود این از این توانایی برخوردار بودم که آنچه را که دیگران به شدت خواهانش بودند به دست آورم. به نظر می رسد که هر اندازه کمتر به تصاحب اشیا دلبسته باشیم، اموال بیشتری برای استفاده و گردش به زندگی ما راه پیدا می کند. عبارت بیشتر کمتر است گرچه ضد و نقیض به نظر می رسد، با این وصف معنای عمیقی در آن نهفته است. به اعتقاد من دارایی بیشتر یعنی چیزی که باید آن را بیمه کنیم، حراستش کنیم، غبارش را بروبیم، نگرانش باشیم، بکوشیم دو برابرش کنیم، به آن بنازیم، قیمت گذاریش کنیم و چه بسا برای کسب منفعت در معرض فروشش گذاریم و این دور باطل همچنان ادامه دارد. تردید نشود که شما می توانید از زیبایی هر شیء تجلیل کنید و به طور کامل از آن لذت ببرید. این دلبستگی نیست، انرژی ناشی از عشق و قدردانی است که از طریق شما در آن شی جاری می شود و بالاخره به خودتان باز می گردد. اگر تفاوت بین دلبستگی به اشیا و لذت بردن از آن را به راستی نمی دانید، از خود بپرسید که اگر شیئی که برایش ارزش فراوانی قائلید ناگهان دزدیده، شکسته، گم شده و یا به هر شکل دیگر از بین برود، با چه احساسی روبرو خواهید شد؟ آیا در اثر نگرانی و خشم برآشفته می شوید؟ آیا از جنبش و حرکت باز می مانید و نمی توانید بر اعصاب خود مسلط شوید؟ آیا رفتاری نامناسب با خود و دیگران در پیش می گیرید؟ اگر پاسختان به این پرسش ها مثبت است، تردیدی نکنید که فردی تملک گرا هستید و مال و دارایی کانون اقتدار زندگی شماست. آرزوهایتان اثر اعتیاد و حرص و تملک است و نیاز به اشیا بر احساسها و عاطفه های شما حکم فرمایی می کند. می دانم که اگر یکی از اشیای من ناگهان ناپدید شود، فقط خواهم گفت اکنون این شی در مکانی است که مقدر است باشد و من برای کسی که از آن استفاده می کند شادی و شادمانی آرزومندم. این تنها یک شی است و من هرگز به آن وابسته نیستم. منظورم این نیست که باید نسبت به سارقان و افراد بی توجه خون سرد و بی تفاوت باشیم. مقصودم این است که